به شکل فراگیر در واقع در جامعه علمی کشور ما نهادینه بشه. ما تعارف که نداریم الان، این در واقع این که الان تمدن غرب سیطره داره بر اذهان یه واقعیتی، یعنی خیلی سخت میشه دانشجوهای ما، یک خیلی سخت میشه کسایی که حتی اساتید ما، یعنی کسایی تو این حوزه‌ن. یعنی من یه مثال عرض بکنم، مثلا در مورد بحث روش و روش شناسی، هنوز هم اونا میگن آقا ما اگر هر حوزه روش تحقیق اگر چیز بکنیم، همه اونها رو هر آنچه در غرب اونجا اومده رایج ساری شده، ما باید از با اون روش های تحقیق بیاییم جامعه اسلامی رو مورد پژوهش قرار بدیم، مثلا با روش گرنده توری، حالا چه دیگه میگن، ما اینا رو باید عبور بکنیم، یعنی باید این رو به جامعه علمی بقبولونیم که علاوه بر اون روش ها شما باید بیایید با جامعه بومی خودتون یک سری روش های تحقیق خودتون باید طراحی بکنید، خودتون باید بیایید در واقع تولید بکنید و با اون روش ها جامعه غرب، یه جامعه‌ای که عرض کردم خدمتتون به لحاظ جهانبینی کلن مادیگراست، بر مبنای اومانیزم، سکولاریزم و این تفکرات، چجور میخواید بیایید جامعه‌ای که بالاخره خدا رو قبول داره، دین در بخش‌های مختلف پیاده، با این روش مثلا این جامعه رو مورد بررسی قرار بدید؟ که این که در واقع مشکلات متعددی پدید میاره که این میشه که پژوهش‌های ما هم شاید خروجی‌های درست نداره. این گفته ما، این در واقع سیطره فکری باید اندیشمندان و دانشمندان باید از اون رها بشن و باور بکنن به گفتمانی که هم خودشون، شما بالاخره حال نمیم چندم این جلسه، چندین چند دفعه اومدن از بخش‌های مختلف به قول شما بحث افول امریکا رو بررسی کردن. بحث افول تمدن غرب مدت هاست توسط هم خود غربی ها، مثلا داگلاس ماری نویسنده بریتانیایی یه در واقع کتابی داره با عنوان مرگ غریب اروپا، ایشون اصلا خودش با همین هم میگه اروپا در حال خودکشیه. این شاید این حرفی که الان دارم میزنم شاید مثلا برای 40-50 سال پیش این حرفا زده که به مراتب الان وضعیت اونا، حالا در ادامه عرض میکنم، به لحاظ معنوی واقعا در واقع به هم ریخته. حتی کسایی مثل خود توینبی یا مثلا ساراکین، جامعه شناس خود امریکایی که البته روس تبار هستش، استدلال میکنه تو کتاب‌های متعدد که میگه ما در آینده نزدیک شاهد فروپاشی فرهنگ و تمدن غرب هستیم. اینی که الان دارم میگم به این اعترافاتی که خودشون دارن میگن و عرضم کردم خدمتتون که الان نماد تمدن غرب در واقع کشور امریکاست. یا مثلا آقای ابوالعلا مودودی در کتاب اسلام غربش یه عنوان داره با عنوان همین خودکشی تمدن غرب. یعنی این دیگه در واقع، خب این رو چقدر ما اومدیم بحث بکنیم در دانشگاه‌های خودمون، چقدر اساتید ما میان میگن، اصلا انگاری یک به اذهان اونا، به ذهن‌های اونا یک چتری افتاده در به نام سیطره تمدن، حاضر نیستن خودشون از این چتر بکشن کنار. الان خود میگه آقا خود این تمدن، خود اندیشمندان میگن آقا ما در حال فروپاشی هستیم، باید یه نسخه جدید، یه کاری بکنین. حالا ما هنوز یه سری از اندیشمندان ما، یک سری از اقتصاددانای ما هنوز هم در، یا مثلا سیاستمدارای ما هنوز هم بر این عقیدن که ما در صورتی میتوانیم کشور پیشرفته بشیم که نسخه‌ای که اونا مثلا خودشون الان دارن میگن ما در واقع در آستانه فروپاشی هستیم، در آستانه از بین رفتن هستیم. این گفتمان در واقع باید بیاد در کشور ما به اذهان مختلف، به روش‌های مختلف که عرض کردم. این جلسه شما، این برنامه شما حالا در همون راسته هستش. حالا شاید یک سوالی عرض کردم خدمتون بشه که حالا ما چجوری میتونیم این را به مخاطبمون القا بکنیم، چجوری میتونیم بگیم آه کشور امریکایی که الان مثال میزنم در حوزه های مثلا هوافضا اینقدر داره رشد میکنه، در حوزه های صنعت اینقدر داره رشد میکنه و چیزهای دیگه، چجوری دم از افول این تمدن میزنید؟ ببین عرض کردیم خدمتتون که تمدن وجه های مختلف داره، وجوه اصلا علت این که حتی در کشور خود ما هم تمدن نوین سرعت شکل گیریش پایینه همین هستش، در حوزه‌های معنوی هستش. ما در حوزه نانو جزو ده کشور اولیم، در حوزه بسیار از حوزه‌های پزشکی حرف برای گفتن داریم، در حوزه کشتیرانی و هزاران چیزهای دیگه حرف برای گفتن داریم در این حوزه ها. گیر ما کجاست؟ گیر ما همین حوزه‌های معنویه. حقوق ما الان مشکله. این رشته‌ای در حوزه حقوق ما، در حوزه علوم تربیتی، در حوزه همین علوم سیاسی، ایناها اینا رو نتونستیم هر فره گفتم بزنیم. ما هنوز در داخل کشور خودمون به لحاظ مسائل حقوقی، رفتاری و اینا الان گیر داریم. این دقیقاً به مراتب این در کشورهای غربی و کشور امریکا به کرات این داره، یعنی از درون دارن فرو میپاشن. اونا خانواده را دارن از دست میدن، یعنی تمدنی و کشوری که خانواده در اون نباشه خب چه معنایی داره؟ چجوری ما میتونیم از چه حد مثلا این سبکی میخوان پیش برن؟ یا تمدنی که به تدریج انسانیت در اون از بین بره. ببینید این امریکا با انداختن بمب اتم یک لکه ننگ ابدی بر تمدن غرب زد که انسان در اون جایی نداره. هر چقدر که شعار انسان دوستی بدهد، هزار تا کتابم بعد این بنویسه، هزار تا اندیشمندش هم بیان دم از مجامع انسانی و اندیشه انسانی بزنن، با این رفتارش نشون داد یعنی برای ابدالدر مهر ابطال در واقع نفی انسانگرایی رو زد به پیشونی تمدن غرب. اینا الان خودشون میدن، یعنی اینا واقعا به این نقطه رسیدن ها، یعنی به این تنگناها رسیدن. میگن ما داریم در حوزه‌های مادی داریم کرات دیگر رو داریم کشف میکنیم، ولی مردم ما افسردن، ولی خودکشی تو اونجا زیاده، ولی خانواده هیچ کس حاضر نیست یک سال در کنار کس دیگه زندگی کنه. این محبت های، این انسانیت هایی که اساس تمدن نوین اسلامیه، اصلا اساس فطرت انسانی، اونا اومدن با فطرت انسانی مقابله کردن و واقعا می طلبه که عزیزان ما در مجامع دانشگاهی، در مجامع فرهنگی بیان اینا رو تبیین بکنن، یعنی برای دانشجوهای ما بگن واقعیت های تمدن غرب رو، بگن واقعیت های کشور امریکا رو، و اون رو به کسایی که رفتن دیدن اونها رو در واقع برن ببینن چجور اینها درسته در یک سری قواعد مثلا حالا فنی خاص خودشون، ولی از اون مدار، در مدار انسانیتشون، در اون مؤلفه های معنوی که فرمودید، در عدالت، در انسانگرایی. ببینید ما میگیم تمدن مؤلفه های متعددی داره، یکیش اگر ما قائل بشیم به در واقع رابطه انسان با خدا، این همه توی رابطه انسان با خدا. من یک مثال خدمت شما عرض بکنم، شاید پاسخی به سوال شما باشه. ببینید مثلا میگن که در کشور امریکا و کشورهای غربی و خاصه خود امریکا دزدی ها در شب زیاده. چرا؟ در تمدن غرب و کشور امریکا صرفا میخوان با دوربین ها جلوی دزدی ها بگیرن، یعنی دوربین ها وقتی رصد میکنن تو جای مختلف، اونجا ها دزدی نمیشه. گوش میکنی چه میخوام بگم؟ ولی در نمیخوام از کشور خودم مثلا، در تمدن نوین اسلامی تو از خدا میترسی دزدی نمیکنی. یعنی اگر تمدن نوین به خصوص انشالله در دولت مهدوی که این به شکل فراگیر در کل دنیا پیاده میشه، میگه دیگه اینطوری نیست که، یعنی اون تمد اون الان ضربه هاش اونجاست، تا هر جا دوربینه یه ابزار این سبکی هست اون داره رشد میکنه، هر جا اون نیست عرض کردم خدمتون مثلا دزدی ها، جنایت ها و اینها تو این حوزه ها زیاد هست. یه بحث بعدی میده که انشالله
بله در جنبندی باید بپردازیم به چگونگی عبور از تمدن غرب. خدمتون هستیم.
گام سوم عبور از تمدن غرب، پس یکیش غرب شناسی بود که عرض کردیم خدمتون، دومی گفتمانسازی افول تمدن غرب و به سردمداری امریکا که این باید گفته بشه و اذهان در این حوزه روشن بشه. سومین چیز، حالا ما باید به مخاطبان بگیم اگر میگیم تمدن غرب نه، ما چه نسخه‌ای داریم؟ و اون بحث تمدن نوین اسلامی هستش، یعنی نسخه‌ای که در واقع انقلاب اسلامی برای این حوزه داره. صرف بشارت دادن به سقوط غرب و تمدن غرب که مشکل ما رو حل نمی‌کنه و عقب ماندگی ما رو هم برطرف نمی‌کنه. ما الان با یک غیر تمدنی، یعنی تمدن غرب مواجه هستیم و در مقام در واقع عرضه باید یک نسخه شفابخشی را ارائه بدیم و اون در واقع اصل بحث ما تمدن نوین اسلامی هستش. این تمدن نوین اسلامی الحمدلله عرض بکنم خدمت شما که شاید ایدش مثلا شاید قریبه به نیم قرن هستش در جهان اسلام پیاده شده، ولی واقعاً دوستان عزیز، انقلاب اسلامی شاید کمترین خدمتش به جهان اسلام من عرض بکنم همین هستش، یعنی زنده کرد اینی که ما حرف نوعی داریم، ایده نوعی داریم به نام تمدن و بین، و ما میتونیم خط بطلان بکشیم بر روی در واقع تمدن غرب. الان ایده تمدن نوین اسلامی یا تمدن سازی در کشورهای اسلامی داره روش بحث میشه. در کشور مالزی بحث ایده تمدن نوین اسلامی و تمدن سازی نوین به جای خوبی رسیده. حتی در کشور ترکیه این بحثای تمدن نوین اسلامی به جای خوبی رسیده. در کشور اندونزی به جای خوبی رسیده. یعنی ما میخواییم این بحثی هم که الان داریم میگیم تمدن نوین اسلامی، این صرفا این نیست که ما الان بخواییم در خود کشور ایران اینو بسازیم، نه، یک گفتمان تمدنی. ما قدیم وقتی میگیم آقا تمدن اسلامی، وقتی میگیم تمدن اسلامی، این در واقع بحث رو مطرح میکردن، هم در ایران مطرح بود، هم در شام مطرح بود، هم در اندلس مطرح بود، هم در واقع آسیای صغیر مطرح بود، همه با هم دست به دست هم داده بودن دانشمندان آزادی متحد شده بودن تمدن اسلامی. الان هم وقتی داریم میگیم تمدن نوین اسلامی، تو جاهای تو کشورهای مختلف این اندیشه اینی که ما باید در واقع یک نسخه جدیدی از اسلام ارائه بکنیم، یعنی ایده جدیدی باید از بر مبنای دین اسلامی ارائه بکنیم، که این در این ایده جدید باید از سیطره تمدن غرب رها بشیم، باید باور بکنیم که ما میتونیم عبور بکنیم از کشور امریکا، ما میتونیم عبور بکنیم از کشور غرب، به خصوص این اصل بحث اینه، به خصوص در حوزه‌های اندیشه‌ای. و حالا انشالله که در واقع این ایده‌ای که حضرت آقا داده، اندیشمندان ما، متفکرین ما در واقع بیان این بحث‌های نظری اون رو پیش ببرن، و به خصوص در حوزه مباحث عملیاتیش، یعنی در دیداری هم که در واقع تمدن پژوها با حضرت آقا داشتن، حضرت آقا فرمودن که بحث‌های نظری تمدن نوین هم در ایران و در هم کشورهای اسلامی خوب شکل گرفته. این چیزی که الان مهمه، ما باید این رو برداریم ناظر به عمل دیگه از این به بعد. خب چجوری باید جامعه اسلامی بسازیم؟ چجوری مثلا دانشگاه ما چجوری باید اسلامی بشه؟ به حال بحث‌های مختلفی که من یک آخرین شاید صحبتم این باشه، یه نویسنده‌ای هستش به نام فاضل ابو نصر، مسیحیه و لبنانی، ایشون معتقده که میگه مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی بیرون آمدن ایران از دایره نفوذ غرب بود. ما حالا همین رو هم، حالا همین رو چقدر جوان ما قبول داره، چقدر حتی جامعه فکری ما قبول داره. غربی اون در یک کشور دی، ما که این حرف رو نمیزنیم، در یک کشور دی میگه مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی این که ما از سیطره، این خیلی نکته مهمی ها، یعنی ما الان خارج شدیم از سیطره نفوذ غرب، حالا به لحاظ اندیشه های در واقع فکری و تمدنی، و حالا میگه نفوذی که مثلا رژیم غرب 50 سال داشت اینو دنبال میکرد، تازه میخواست مغرب زمینی که یک مسیر رو رفته، کشور امریکا یک مسیر رو رفته، 400 سال اومدن برای این تمدنشون سرمایه گذاری کردن، رسیدن به جایی که ما یه سری خطا انجام داریم، این مسیری که اومدیم درست نیست. رژیم پهلوی 50 سال داشت میرفت و خودکشی داشت میکرد که مثلا ایران رو برسونه به اونجا. میگه این کار بزرگی که تمدن در واقع انقلاب اسلامی انجام داد، این مسیر رو اول، این پیچ تاریخی که حضرت آقا میگه همینه ها، در حرکت انسان، در حرکت تاریخ، شاید اولین مثلا بخوایم پیچ تاریخ رو بگیم، مسیر داشت حرکت میکرد تا اینکه اسلام ظهور کرد. با ظهور اسلام شاید یک پیچ تاریخی بودیم، بعد این حرکت کرد، حرکت کرد اومد رسید به رنسانس. تو مسیر یعنی کلیت تاریخ داشت حرکتی داشت انجام میداد، رنسانس اتفاق افتاد، این افسار حرکت تاریخ افتاد دست غرب، یعنی اونا سردمدار این که شدن که جامعه چجوری حرکت کنه با استعمار و جای مختلفش. دوستان عزیز، این رو واقعا به تجربه و بر مبنای مطالعات تاریخی و حالا بر این اندیشه والایی که حضرت آقا داره عرض میکنم، انقلاب اسلامی پیچ تاریخی ها، یعنی اومد گفت آقا شمایی که سردمداری تاریخ آورده بودی، کل دنیا رو پشت سر خودت هماهنگ کرده بودی، داشتی حرکت میکردی، انقلاب اسلامی گفت جلوش گرفت، اومد گفت نه، باید مسیر عوض شه. حالا هر چقدر اندیشمندان ما، رهبران فکری ما و علمای ما، فضلای ما بیان پشت سر این اندیشه و در واقع این تفکر رو بخوان مسیرش عوض، مسیرش عوض شده و باید پشتیبانی بشه به لحاظ نظریه که خدمت شما عرض کردم، انشالله این مسیر ادامه پیدا میکنه و اون بحث افول امریکا هم و سقوط امریکا هم خواهیم دید و نسخه ای که ما ارائه میکنیم و آینده روشنی که انشالله با ظهور امام زمان و نسخه در واقع دولت مهدوی برای ما محقق خواهد.
انشالله با یک زمان حدوداً 3-4 دقیقه‌ای داریم تا پایان برنامه. در جمع‌بندی میخوام این سوال رو از جناب علی داشته باشم که در راستای همون جنگ تمدنی که اشاره کردید و در بخش ابتدایی توضیح دادید، طبیعتاً غرب، آمریکا مایل نیست که این افولش دیده بشه و حتی اگر که اشاره کردید اندیشمندانشون هم به این موضوع تصریح دارن، اما خب سردمدارانشون تلاش میکنن که سرپوش بگذارن برای این موضوع. و خب در مقابل هم باز توضیح دادید که نگاه انقلاب اسلامی و ایدئولوژی انقلاب اسلامی و تفکر مقاومت چگونه امروز جهانی شده. برای مقابله با این رفتار و مراقبت از این ایدئولوژی و تفکر چه باید کرد؟
ببینید من یک نکته رو حالا عرض بکنم، نمیدونم حالا واقعا بشه پاسخ این سوال شما. اصلا عبور تمدنی و یک مغرب زمین بیش از 100 سال 200 سال هزینش کرد تا تمدنش به بلوغ رسیدا، تمدنش به پیشرفت رسیدا. یعنی واقعا ما باید با این بعضی موقع اشکالات، با این زمین خوردن هایی که الان در انقلاب اسلامی داریم دل سرد نشن. این خیلی نکته مهمیه. یعنی بگید ما الان آقا بله الان در حوزه اقتصاد نتونستیم حرف بزنیم، پس بریم نسخه غرب رو برداریم بریم. این خیلی اشتباهه. ما زمان میبره به این بلوغ برسیم و گوش میکنید، پس یک ما باور بکنیم، اینقدر وا ندیم، گوش میکنید چه میخوام بگم، یک امیدمون رد دست ندیم. ما الان یک حرف جدیدی زدیم، ایده جدیدی در دنیا مطرح کردیم، باید پای حرف خودمون وایستیم، این رو به جاهای مختلف سرایت بدیم. خدا رحمت کنه شهید سلیمانی، تا ابدالدهر باید به روحش صلوات بفرستیم. چرا؟ این اندیشه مقاومت رو به کل منطقه و به کل عالم سرایت داد با تلاش خودش، با حضور در صحنه‌اش. این رو ما باید داشته باشیم و از اون ور باور بکنیم که اونا به سختی رسیدن، ما هم به سختی میتونیم این در واقع به این دیدگاه ها و اندیشمون برسیم و اون روز هم انشالله خواهیم به جزء افول.
خیلی متشکرم آقای دکتر حبیبی به زمانی محجوب و سپاسگزارم از توجه و همراهی شما عزیزان شنونده با این برنامه. از خداحافظ آمریکا، ساعت و ایام خوشی رو پیش روتون داشته باشید. خدا نگهدار.
رادیو گفتگو، من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو،
رادیو گفتگو،
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد، خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 10 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وقت نقد کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات به هدیه تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم، گفتم شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما
شما جز منتخبین ما هستید.
زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم، الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش بحث میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش با من تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودید توی مسابقه رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده می‌کردن این بود که تماس تلفنی با شما می‌گرفتن و عنوان می‌کردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه، و به دو شکل عمده، اینکه یا شما را هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
سلطه پشت خط باشید، میریم بکنه برنامه خدمتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتم برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمو گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میکرد، مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شما به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدن اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پرفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کسی که با شما تماس گرفت، سی وی دی 2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب هموطنان عزیز و گرامی، همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتون هستیم. دستنوشته ها و دلنوشته های حاج قاسم سلیمانی بسیار زیبا، تکان دهنده و آرامش بخش هست. او که خود آن را به رشته تحریر در آورده و ایمان و ایقان به کارهایی که انجام می داده داشته است، چنان با خدا سخن می گوید که زیبایی کار را دوچندان می کند.
خداوندا پاهایم سست است و رمق ندارد. من در پل عادی هم پاهایم می لرزد. وای بر من و صراط تو. این پاها را در سنگرهای طولانی خمیده جمع کردم. در دفاع از دینت دویدم، جهیدم، خزیدم، افتادم و بلند شدم. خندیدم و خنداندم، گریستم و گریاندم. من با این پاها در حرمت پا گذاردم و دور خانه چرخیدم. امید دارم به آن جهیدن ها و خزیدن ها و حرمت آن حریم ها من را ببخشی. برادران و خواهران عزیز ایرانی من، هزاران فداکار جان خود را سپر شما و خاک ایران و اسلام نمودند و بزرگترین قدرت‌های مادی را ذلیل خود نمودند. مردم پر افتخار و سربلند، جان من و امثال من هزاران بار فدای شما باد.
رادیو مقاومه.
قاسم سليماني يعني كل محور المقاومة. قاسم سليماني يعني فلسطين، لبنان، سوريا، العراق، واليمن، أفغانستان، وكل بلد فيه مقاوم شريف ومؤيد المقاومة وعاشق.
رادیو مقاومه، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سليماني.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
دشمن چرا از اون میترسه؟ همه این یک دلیله. من اخاف الله، اخاف الله منه كل شيء. هر کس از خدا ترسید، خدا همه چیز را از او میترساند.
از مرگ چه باکی در این راه حسینی، از مرگ نترسیم چه فرمود خمینی. ما را بکشین ای دلتان زار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش. آیا اگر خامنه ای حکم جهادم دهد.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 MHz بشنوید. رادیو مقاومت.
خب دوستان عزیز شنونده، همچنان با ما همراه باشید. از پخش شبکه رادیویی گفتگو انشاءالله در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید و برنامه های بخش دوم رو شنیده باشید و مورد توجهتون قرار گرفته باشه. از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو بیان بفرمایید تا با استفاده از نظرات صائب و سازنده شما عزیزان بتونیم برنامه ها رو تقدیم حضورتون بکنیم و از اندیشه ها و ایده های شما بهره برداری بکنیم. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو هم 30,000-35 هست. از این طریق هم میتونید با ما ارتباط برقرار بکنید و نظرات خودتون رو به ما منتقل بفرمایید. انشاءالله که برنامه ها و ایده های شما کارساز باشه و بتونه کمک بکنه به امر برنامه سازی در این شبکه رادیویی. و اما آخرین برنامه ما هم در بخش دوم ارغنون خواهد بود که از شما دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید.